بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در مورد اون زنهایی بود که نکاح با اونها جایز نبود. عرض کردیم دو چیز ممکنه موجب بشه، یکی نسب بود و یکی سبب. سبب هم خودش هفت عامل داشت، یکی عنوان مصاهره بود که عرض کردیم، یکی عنوان رضا بود، یکی اعتداد بود، چهارمی استیفاء العدد بود، پنجمین سبب کفر بود. به این معنا که آیا یک مرد مسلمان میتونه یک زنی را که مسلمان نیست به عقد خودش در بیاره یا نه. بالعکسش هم این مسئله مطرح بود که آیا یک زن مسلمان میتونه همسر یک مرد کافری بشه یا نه. خب عرض کردیم در این رابطه مسئله به دو صورت تقسیم میشه. ما یک بار در مورد مرد بحث میکنیم که آیا میتونه یک زن کافره ای را به عقد خودش در بیاره یا نه، یک بار در مورد زن باید بحث کنیم. اما در مورد مرد مسئله به دو صورت خودش تقسیم میشه. یه بار اون زن کافره به این معنا که مشرک است و اهل کتاب نیست، یک بار نه، زن اهل کتابه، حالا یا یهودی است و یا نصرانی است و او رو میخواد به عقد خودش در بیاره. در مورد اهل غیر اهل کتاب، خب عرض کردیم تمسک شده به آیه قرآن. در آیه 221 سوره بقره اونجا فرمودن که ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن. در انتهای آیه هم فرمودن اولئک یدعون الی النار. خب این آیه دلالتش بر این که نمی شود یک مرد مسلمان زن مشرکی را به عقد خودش و نکاح خودش در بیاره واضح و روشنه. منتها سؤالی که مطرح بود این بود که آیا میتونیم تعمیم بدیم و از آیه استفاده کنیم که مطلقا مرد مسلمان اجازه نداره زنی را که مسلمان نیست به عقد خودش در بیاره یا نه. بعضی خواسته بودن از دو جای این آیه چنین استفاده ای را بکنن. استفاده اول از آیه اولائک یدعون الی النار بود، خواستن بگن این که میگه اولائک یدعون الی النار معناش اینه که به دلیل محبتی که مرد به زن داره این زمینه وجود داره که به سمت مذهب و دین او گرایش پیدا کنه، بر این اساس چون ممکنه متمایل به طرف مکتب او بشه و در حقیقت جهنم را برای خودش بخره، لذا میتونیم از ذیل آیه استفاده کنیم مطلقا ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جایز نیست. نکته دوم ممکنه از این قسمت استفاده کنیم که میفرماد ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، یعنی شرط ایمانه. خب ممکنه بگیم اینجا وقتی ایمان را شرط میدونه ایمان را تفسیر به اسلام بکنیم، بنابراین معناش اینه که مسلمان فقط حق داره با مسلمان ازدواج کنه، نمیتونه با غیر مسلمان ازدواج کنه. بنابراین خواستن از این دو بخش آیه استفاده کنن که مطلقا نکاح مرد مسلمان و عقد مرد مسلمان یک زنی را که مسلمان نیست جایز نیست. ایشون میفرماد این دو دلیلی که اقامه شده قابل خدشه است، ما اینها رو قبول میکنیم، اما فقط در مورد زنهایی که غیر اهل کتاب باشن، آیه نمیتونه شامل همه بشه. خوب دقت کنید اشکالی که وارده اینه، خوب دقت کنید. ایشون میفرماید شما تمسک کردید به اولائک یدعون الی النار، یعنی ممکنه شخص متمایل به مکتب او بشه، به مذهب او بشه، به آیین او بشه. خب این اولائک یدعون الی النار درسته، میتونیم بگیم به یک اعتبار هم شامل اهل کتاب میشه هم غیر اهل کتاب، همشون دعوت به نار میکنن. حالا سوالی که مطرحه اینه آیا اگر اون زن و این مرد رابطه خوبی بینشون وجود نداره، اما بر اساس مصالحی میخوان با هم ازدواج کنن، اما آنچنان تنفری بین این مرد و زن وجود داره که اصلا دعوت به طرف مکتب و تمایل به طرف مکتب او تصور نمیشه. حالا میخواد اهل کتاب باشه یا نباشه، سوال نکاح با او اشکال داره یا نداره، ولو مشرکه باشه. خب اگر بخوایم به این قایه تمسک کنیم که اولای که ید اون الان نار، باید بگیم اشکال نداره. پس این یه نکته. نکته دوم، شما فرمودید آیه میگه ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن. سوال اینه مراد از حتی یؤمنن کیه؟ آیا مراد اسلام یا اعتقاد به خداست و باور داشتن خداست؟ بعید نیست که مراد اعتقاد به خدا باشه. بنابراین اگر مراد اعتقاد به خدا باشه، اهل کتابم اعتقاد به خدا و خدا رو باور دارن، پس وقتی این اعتقاد وجود داره اشکال نداره نکاح با اونها. لذا از یک جهت میتونیم بگیم چه گرفتن اهل کتاب چه مشرکات نباید اشکال داشته باشه، چون اگر بخواد فلسفه مسئله ید اون الان نار باشه، گاهی از اوقات تنفری وجود داره که اون تنفر مانع میشه از این که دعوت به طرف مکتب حاصل بشه. و اگر بخواید به حتی یؤمن نتمسک کنیم، میگیم درسته این شامل مشرکات میشه اما شامل اهل کتاب نمیشه. چه کنیم؟ ایشون میفرماید به نظر ما بهترین دلیل میتونه آیه 10 سوره ممتحنه باشه که میفرماید ولا تمسکو به اسم الکوافر. این ولا تمسکو معناش اینه که اون زنهایی را که مسلمان نیستن اما شما مردها اسلام آوردید و ایمان به پیامبر آوردید، اونها را نگه ندارید، یعنی از اونها جدا بشید. خب وقتی آیه قرآن میگه وقتی قبل از اسلام آوردن با اونها ازدواج کردید، شما مردها وقتی اسلام میارید نمیتونید این نکاح را استمرار بدید، خب پس ازدواج ابتدایی به طریق اولا نباید جایز باشه. لذا میتونیم به این آیه قرآن تمسک کنیم، این آیه بهتر است نسبت به اون آیه ای که قبلا در سوره بقره خدمتتون عرض کردیم. بنابراین از این آیه میتونیم استفاده کنیم که نکاح زنان کافر مشرکه نه اهل کتاب، نکاح با اونها جایز نیست، مگر اینکه بخوایم این کلمه کافره را تعمیم بدیم و بگیم اطلاق داره. این که میفرماید ولا تمسکو به اسم الکوافر اطلاق داره، هم شامل اهل کتاب میشه هم شامل غیر اهل کتاب میشه، لذا قائل به توسعه بشیم. مگر اینکه یه دلیل وجود داشته باشه که بخواد جلوی این اطلاق را بگیره. درست آیه میگه ولا تمسکو به اسم الکوافر، اگر تونستیم روایاتی بیاریم که تقیید بزنه و بگه این فقط شامل مشرکات میشه فبها، و الا اگر نتونستیم روایت بیاریم حکم عمومیت داره، هم شامل اهل کتاب میشه و هم شامل غیر اهل کتاب میشه. بنابراین نتیجهی که تا الان میگیریم قدر مسلم اینه که نکاح با کافره غیر اهل کتاب جایز نیست، اما در مورد اهل کتاب باید ببینیم آیا میتونیم دلیلی بیاریم که جلوی اطلاق آیه ولا تمسکو را بگیره یا نه. ایشون میفرماید به نظر ما دلیلی وجود داره بر این تقیید، روایتی است که ایشون نقل میکنه و از این روایت استفاده میکنه، ولو مطلوب اینه که اونها رو انسان باشون ازدواج نکنه، اما اگر ازدواج کرد مانعی وجود نداره در مورد اهل کتاب. لذا پس نتیجه این میشه آیه ولا تمسکو اطلاق نداره، فقط شامل زنان مشرکه میشه، شامل اهل کتاب نمیشه، نکاح با اونها اشکال نداره. گرچه در پایان میفرماید به دلیل اینکه
مشهور علما معتقدند هیچ تفاوتی بین مشرکات و اهل کتاب وجود نداره، لذا می فرماید احتیاط واجب این است که مرد مسلمان نه با مشرکات ازدواج کنه و نه با زنان اهل کتاب. عبارت رو دقت کنید، رسیدیم به این قسمت که فرمود و کلاهما کما ترا. دو دلیل اقامه کرده بودند، یکی به ذیل آیه اولئک یدعون ان الله الى النار، و یکی به قایت یعنی حتی یؤمن. ایشون می‌فرماید هر دو دلیل قابل خدشه است. اما الاول، اما اینکه استفاده کردید از ذیل آیه یعنی اولئک یدعون الى النار، می‌فرماید فلان ذیل الآیه الکریمه وارد مورد الحکمه. به نظر ما ذیل آیه قرآن یعنی عبارت اولئک یدعون الی النار، ای در مقام بیان حکمت نه علت. بنابراین پس ممکن نیست تمسک به او بکنیم برای اثبات تعمیم و بگیم هم نکاح با مشرکات را شامل میشه هم اهل کتاب را، بلکه میفرماید بل لا ینفع التمسک به حتی علا تقدیر ورودهی مورد الاله. می فرماید حتی اگر در مقام بیان علت باشه، ما براتون یک جایی را مثال می زنیم که این علت وجود نداره، و اون در صورتی است که زن اهل کتاب با این مرد آنچنان بینشون تنفر و نفرتی وجود داره که دعوت به طرف مکتب ممکن نیست. لذا می فرماید بلکه تمسک به قول خداوند متعال فایده ای نداره، حتی بنابراین که بگیم وارد شده قول خداوند در مقام بیان علت نه حکمت، به خاطر اینکه دلالت میکنه آن ذاک در این هنگام بر عدم ثبوت نهی اذا لم تتحقق الدعوت بالفعل الى النار، زمانی که بالفعل دعوت به طرف آتش و مکتب وجود نداره. کجا بالفعل وجود نداره؟ کما اذا کان بین الزوجین نفره، و اون زمانی است که بین مرد و زن یک تنفری وجود داره که ممکن نیست محقق شدن دعوت به آتش با اون نفرت. وقتی بینشون تنفر وجود داره دیگه دعوت معنا نداره. و اما ثانی، اما اینکه شما تمسک کردید به قایت یعنی حتی یؤمن، فالاحتمال الا یکون المقصود من الایمان الاسلام، محتمل است که مراد از ایمان حتی یؤمن اسلام نباشه، بلکه مراد ایمان به خداوند سبحان باشه، یعنی به گونه اینکه قائل به توحید باشن و من دون شرک قائل به شرک نباشن، یعنی به عبارت دیگه قائل به خدا باشن. همین مقدار مد نظره، لذا این شامل بعضی از غیر مسلمان ها هم میشه، مگر اینکه بله قائل به توحید نباشن. پس چه بکنیم؟ ولی اولا بهترینه استدلال کنیم و تمسک بکنیم به قول خداوند متعال ولا تمسکو به اسم الکوافر فإن الاسم جمع اسم، اسم جمع اسمت است و هی ما یعتصم به، اون چیزی است که به سبب او اسمت حاصل میشه. خب به سبب چی این علقه زوجیت و محرمیت بین مرد و زن ایجاد میشه؟ به وسیله عقد، از خودش میگه کل عقد مثل عقد، اون وسیله و ابزاری است که به وسیله او این پرده کنار میره، عصمت بین مرد و زن حاصل میشه، به این معنا که دیگری نمیتونه به این طمع بورزه. حالا آیه میگه نه، اون چه که موجب عصم این زنهای کافر میشه دیگه به این تمسک نکنید، ولا تمسکو یعنی نگهشون ندارید، عقد بی عقد. کلمه کوافر هم جمع کافره هست، یعنی زنان کافره. بنابراین پس آیه مراد اینه که نهی می کند مؤمنین را از استمرار در نکاح زنان کافره. چرا؟ لانقطاع الاسم بالاسلام، به خاطر اینکه اون عصمتی که به سبب مسلمان بودن حاصل میشه اون عصمت از بین رفته. لنقطاع العصمه بالاسلام، چون وقتی مرد مسلمان میشه ولی زن بر کفر خودش باقی میمونه، اون عقدی که موجب رابطه و علقه زوجیت بین اونها بود منقطع میشه و از بین میره. خب اگر شما بگید این آیه دلالت میکنه که استمرار نکاح اشکال داره، اما اگر نه ابتداءن بخواد بره یک زن کافری را بگیره چی؟ میفرماید و اذا ثبت هذا بقاءا، اگر بگیم نکاحش استمراری اشکال داره، نمیتونه بقا داشته باشه، خود ثبت ابتداءا بالاولویه، باید بگیم اگه بخواد ابتداءا قبلا زنش نبوده، مرد مسلمانی بخواد بره با یک کافری ازدواج کنه، به طریق اولا باید اشکال داشته باشه وقتی استمرارش خداوند اجازه نمیده. و علی هذا، بنابر این ما میتونیم به این آیه تمسک بکنیم، یتمسک به اطلاق الآیه الکریمه، یعنی هم شامل اهل کتاب میشه هم شامل غیر اهل کتاب، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم بر اینکه بیا تقیید بزنه این آیه قرآن را. لذا میفرماید الا ان یقوم دلیل علی الخلاف، مگر اینکه دلیل برخلاف اقامه بشه، فی مورد، در یه موردی که اهل کتاب مثلا باشه، اگر بتونیم دلیل بیاریم، فیقید بهی فی ذلک المورد، بله اطلاق آیه مقید میشه در این مورد به وسیله این دلیلی که میاریم، و الا اگر دلیل نتونستیم بیاریم آیه به اطلاق خودش باقی میمونه. لذا باید الان در مستند دو بررسی کنیم ببینیم آیا میتونیم دلیلی اقامه کنیم که جلوی اطلاق را بگیره، یعنی فقط اختصاص به مشرکات داشته باشه و شامل اهل کتاب نشه. لذا میفرماد و عمل کتابیه فیمکن القول به جواز زواج المسلم بها انقطاعا، ممکن است قائل بشیم جایز ازدواج کنه مرد مسلمان با اون کتابیه ولی به صورت ازدواج موقت، بلکه بالاتر، بل دوامن ایزن، دوامش هم باید جایز باشه، خلافاً لما قیل، برخلاف اون چی که مشهور میگن که الان خودش میگه، برخلاف اون چی که گفته شده ممکنه قائل بشیم جایزه. ولعله المشهور من عدم الجواز مطلقا او فی خصوص دائم، این خلافی که ما گفتیم خلافاً لما قیل شاید همین هم مشهور باشه. خب چی گفتن مشهور؟ من عدم الجواز مطلقا، یا مطلقا نمیشه با زنان اهل کتاب ازدواج کرد، چه دائم چه موقت، یا نه بگیم دائمش اشکال داره اما موقت اشکال نداره. سوال، چه دلیلی داریم که ازدواج با اونها جایزه؟ میفرماد به خاطر صحیحه معاویه ابن وهب و غیر معاویه ابن وهب نقل میکنن از امام صادق علیه الصلاه و السلام، الرجل المؤمن يتزوج اليهوديه والنصرانيه، یک مرد مؤمنی مسلمانی ازدواج میکند با زن یهودی و نصرانی. فقال، امام فرمود اذا اصاب المسلمه، اگه با یه مسلمانی ازدواج کرده یهودی برا چیشه؟ فما یصنع بالیهودیه و نصرانیه، چه کار داره با زن یهودی و نصرانی؟ راوی میگه فقلت له، به امام عرض کردم، یکون له فیها الهوا، می باشد برای اون مرد مسلمان در مورد اون یهودی یا نصرانی، در مورد اون زن علاقه و عشق، می خوادش. قال، امام فرمود لااقل ان فعل، اگر ازدواج کرد، فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر، پس منش کنه از این که بخواد خمر بخوره یا گوشت خوک استفاده بکنه. لذا روایت به خوبی دلالت میکنه که اگر علاقه داره مانعی نداره، میتونه ازدواج بکنه. این یک روایت و غیرها، بازم روایت داری. پس حالا سوال اینه، آیا این روایت میتونه جلوی اطلاق را بگیره ولا تمسکو؟ میفرماید درسته، اما چون مشهور علما به این روایات اعتنا نکردند و معتقدند که مطلقا نکاح با غیر مسلمان جایز نیست، بنابراین و طبقا مراعات الاحتیاط امرن لازمن، به نظر ما رعایت احتیاط امر لازمی است، احتیاط واجب که این کار را نکنید. چرا؟ تحفظا من مخالفت المشهور، برای اینکه خودمون را از اینکه خلاف فتوای مشهور فتوایی داده باشیم حفظ کرده باشیم. پس نتیجه اینکه عقد زن غیر مسلمان جایز نیست به احتیاط واجب. سوال بعدی اینجا مطرح میشه و اون اینه که آیا زن مسلمان چی میتونه به ازدواج مرد غیر مسلمان در بیاد یا نه؟ هیچ اختلافی نیست که جایز نیست، در صورتی که مرد مشرک باشد نه اهل کتاب، هیچ تردیدی وجود نداره. آیه قرآن به خوبی بر این مسئله دلالت میکنه. کجا؟ خب بعد از این که صلح حدیبیه بین مسلمانها و کفار منعقد شد، یکی از مفاد قرارداد این بود که اگر یکی از مشرکین آمد به طرف رسول اکرم باید او را برش گردونن. خب بعضی از زنها فرار کردن، اومدن به مدینه خدمت پیامبر، ادعا می کردن ما اسلام آوردیم، شوهرانمون ولی کافرن. مشرکین اومدن اونها را برگردونن، گفتن طبق قرارداد باید برگرده. آیه نازل شد که نه، این زنها را آزمایش کنید، امتحان کنید، ببینید آیا در این گفتارشون صادقن، یعنی حقیقتا ایمان آوردن یا نه، فشار زندگی اونها را واداره به فرار کرده. اگر واقعا ایمان آوردن دیگه بر نگردن، یعنی معناش اینه که نمیتونن زنهای باشن برای افراد کافر، بلکه آیه نازل شد که جایز نیست، منتها در حکم گفته شده به دلیل اینکه مهری پرداخت کردن باید اون زنها مهری را که گرفتن به اون مردها برگردونن، ولی در این حال از اونها جدا میشن. لذا پیامبرم اون زنها اینی که مهاجرت کرده بودن و از دست شوهرانشون فرار کرده بودن دیگه به اونها بر نگردوندن. این در مورد غیر اهل کتاب. اما در مورد آیا نکاح زن مسلمان با اهل کتاب جایز هست یا جایز نیست، بله اون هم روایاتی داریم که جایز نیست، منتها اگر ازدواج کردن از همدیگه جدا نمیشن، ولو اینکه نباید این کار را بکنن. حالا اینکه از هم جدا نمیشن چرا؟ یک روایتی داریم در این رابطه که گفته اگر ازدواج کردن تازیانه میخورن هر کدام 12.5 ضربه تازیانه، یعنی در صورتی که مرد که تازیانه میخوره مرد کافره، زن مسلمان هم اگر راضیه به این نکاح بوده، اکراهی در کار نبوده، او هم 12.5 ضربه تازیانه، یعنی 1/8 حد زنا برشون جاری میشه. اما در این حال زن شوهر هم هستن و از همدیگه جدا نمیشن. دقت کنید مستند 3، و اما عدم و جواز زواج المسلمه بالکافر فلا خلاف فی، تردیدی درش نیست، با مشرک نمیتونه. ممکن است استفاده کنیم این حکم را از آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، همون جوری که عرض کردم زنها هجرت کردن می اومدن مدینه، فامتحوهن الله اعلم به ایمانهن، اینا را آزمایش کنید، خدا آگاه به ایمانشون، فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتِ، اگر یقین کردید اینا ایمان آوردن، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اونها رو دیگه به کفار بر نگردونید، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، نه اینها دیگه بر اونها حلالن، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نه اون مردها بر اینها حلالن. سؤال، اینجا داره نهی از استمرار نکاح میکنه، نه اینکه ابتداعا نمیشه با یک زن مسلمان ازدواج بکنه یک کافر. میفرماد وقتی استمرارش قرآن اجازه نمیده، ابتداعا رو به طریق اولا نباید اجازه بده. لذا میفرماد فَإِنَّ النَّحْيَ فِي مَرْحَلَةِ الْبَقَى يُلَازِمُ النَّحْيَ فِي مَرْحَلَةِ الْحُدُوثِ اِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ اولا. ما حداقل قائل به ملازمه میشیم، میگیم نحیه در مرحله بقا ملازمه با نحیه در مرحله حدوثه. اگر نگیم اولا نیست، که ظاهرش هم اینه، با اولویت باید جایز نباشه. وقتی نکاح استمرارش جایز نیست، به طریق اولا ابتداعا نمیتونه یک مرد کافر با زن مسلمان ازدواج کنه. این از نظر آیه قرآن. روایات هم زیاد داریم و یمکن استفاده تو ذالک ایضا من روایات متعدده، مثل صحیحی عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، اذا اسلمت امرأتون، اگر یه زنی اسلام بیاره و حالان که زوجها علا غیر الاسلام، مردش مسلمان نشده، فرمود فرق بینهما، بینشون جدایی حاصل میشه. این در صورتی که کافر باشه. حالا سؤال اینه، اگر نه اهل کتاب بود، مرد مسیحی یا یهودی بود؟ میفرماد و اما این که جایز نیست ازدواج کتابی بر علیه مسلم زن مسلمان، فلعدت روایات، چند روایت داریم، من جمله این روایته، سیئی محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، لا تتزوج الیهودی و النصرانیت علی المسلمه، مرد یهودی و مرد نصرانی مسیحی حق نداره زن مسلمان را بگیره، او را به نکاح در بیاره و غیرها. بازم روایت داریم از این بالاتر، اصلا در بعضی از روایات داریم که حد برشون جاری میشه، ولی یک هشتم حد زنا، از 100 ضربه یک هشتم میشه 12.5 ضربه. میفرماد بلکه در بعضی از روایات داریم یضرب الزوج، مرد زده می شود، ثمن حد زانی، 1/8 حد زناکار. کدوم روایت؟ مثل این روایت صحیحی شام ابن سالم از امام صادق علیه السلام، رجل تزوج زمیتن علی مسلمه، یه شخصی یه زمی را بر یه مسلمان تزویج کرده، قال یفرق بینهما، بینشون جدایی انداخته میشه. خوب دقت کنید، و یضرب ثمن حد زانی، زده میشه 1/8، خوب دقت کنید، حد زناکار که چقدر باشه، بدل میاره میگه 1/8، یعنی 12 سوتا، 12.5 تازیانه، 12 سوتا و نصفا. سوال اگه زن راضی باشه چی؟ فإن رضیت المسلمه ضرب ثمن الحد، اگه زنم راضی شده بوده به این نکاح، اون هم 1/8 حد برش وارد میشه، 12.5 تازیانه. اما اگر راضی بوده ولم یفرق بینهما، میتونن استمرار بدن، مانعی نداره. سوال اگر امام در اون روایت میگه لا تتزوج الیهودی علی المسلمه، اونجا میگه نباید این کار را بکنن، صدر روایت میگه از هم جدا میشن، یفرق بینهما، چجور میگه ولم یفرق بینهما در ذیل روایت؟ میفرماد این که میگه یفرق از باب این که حق زن مسلمان است که مخالفت بکنه، اما معناش اینه اگر خودش راضی به این کار شده یا اگر بعدن اجازه بده، مانعی نداره. به عبارت دیگه حکم شرعی نیست که نتونه با رضایت زن او باشه، بلکه یک حرمت و حقی است برای زن مسلمان، میتونه از حق خودش بگذره. لذا میفرماید و دلالت روایت واضح است بر این که عدم جواز در حقیقت یک حق بوده برای زن مسلمان، ولیس حکما شرعیا، حکم شرعی نبوده تا اینکه ممکن نباشه و ممتنع باشه برداشتنش به سبب اجازه زن یا به سبب اینکه بعدن بخواد رضایت بده. نه، حکم شرعی نبوده که اگر رضایت داد بگیم فایده نداره، باید از هم جدا بشن. نه، یک حقی بوده که میتونه از این حقش بگذره و راضی به زن بودن او بشه. لذا ولم یفرق بینهما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.